ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سپاه پاسداران استان مازندران کشته شدن 13 تن از نیروهایش را در درگیری‌های اخیر در سوریه تایید کرد. وزیر نفت عربستان سعودی پس از 2 دهه تغییر کرد. و حسن روحانی با نمایندگان راه یافته به مجلس دوم دیدار کرد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. سپاه پاسداران استان مازندران روز شنبه اعلام کرد 13 تن از نیروهایش را در درگیری‌های اخیر در اطراف حلب از دست داده است. آنها کشته شدند و 21 نفر زخمی شدند. مسئول روابط عمومی سپاه استان مازندران به خبرگزاری فارس گفته است این نیروها در پی حملاتی که به شهرک خانتومان صورت گرفته کشته شدند. از سوی دیگر وبسایت جامعه جمع متعلق به رادیو و تلویزیون حکومتی ایران با انتشار تصاویری از چند تن از اسیران ایرانی نوشته است تعداد کشته شدگان و اسرا قابل توجه است. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده بود جبهه النصره موفق شده کنترل شهرک خانتومان را در اطراف حلب بازپس گیرد و در این حملات دست کم 73 نفر که اکثرشان ایرانی، افغان و عراقی بودند کشته شدند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز شنبه علی النعیمی وزیر نفت این کشور را پس از 2 دهه از مقام خود برکنار کرد. در فرمان پادشاه سعودی خالد الفالح مدیرعامل شرکت نفتی آرامکو به عنوان وزیر نفت جدید معرفی شده و چندین جابجایی دیگر در سطوح وزارتخانه ها روی داده است. علی النعیمی از 21 سال پیش عهده‌دار وزارت نفت عربستان بوده و از او به عنوان طراح اصلی سیاست‌های نفتی این کشور نام برده می‌شود. پادشاه سعودی در فرمانده‌های جداگانه خود به چارچوب جدید برای دستیابی به اقتصاد پیشرفته و کاستن از وابستگی به نفت اشاره کرده است. باز هم در ایران نمایندگان راهیافته به 10th دوره مجلس شورای اسلامی عصر شنبه با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا حسن روحانی در این دیدار با تاکید بر اینکه به مجلس 10th بسیار امیدوار است گفت مردم خواهان همسویی و همگامی قوای مجریه و مقننه برای رفع مشکلات اساسی کشور هستند. آقای روحانی همچنین بار دیگر شمار زنان راهیافته به مجلس 10th را 18 تن دانست و این رکورد شکنی را تبریک گفت. ساعتی پیش مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته بود تعداد سوال‌های مجلس 9th از دولت به بیش از 3500 مورد رسیده است. یک عضو هیئت عالی حل اختلاف قوای سگانه اعلام کرد موضوع ابطال آراء مینو خالقی به این هیئت ارجاع شده و نتیجه بررسی‌ها به زودی در اختیار آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. مینو خالقی در انتخابات 7th اسفند ماه به عنوان منتخب 3rd اصفهان معرفی شد، اما شورای نگهبان در اقدامی کم سابقه آراء او را باطل اعلام کرد. خانم خالقی روز شنبه در نشست فراکسیون امید که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد شرکت کرد، اما به فراکسیون فراگیر و سخنرانی علی لاریجانی دعوت نشد. شهرداری منطقه 6 تهران روز شنبه ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دلیل بدهی این وزارتخانه پلمب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ماموران شهرداری بلوک‌های سیمانی در مقابل در ورودی این ساختمان قرار دادند، اما رفت آمد کارکنان به داخل این وزارتخانه همچنان ادامه یافته است. شهریار عطری مدیر اجرای احکام شهرداری منطقه 6 به ایسنا گفته است وزارت صنعت از سال 77 به دلیل تغییر کاربری 3 طبقه پارکینگ این ساختمان به فضای اداری مشمول جریمه 13 میلیارد تومانی شده، اما حاضر نشده این جریمه را تسویه کند. وزارت صنعت هنوز واکنشی به این اقدام نشان نداده است. باز هم بیرون از ایران، نیروهای هوایی اسرائیل برای 3rd روز پیاپی صبح شنبه به نقاطی در نوادر غزه حمله کرد. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است که حمله جنگنده این کشور در واکنش به پرتاب یک راکت از نوار غزه به سمت اسرائیل انجام شده است. در این بیانیه گفته شده که 2 منطقه زیربنایی حماس در جنوب نوار غزه هدف قرار گرفته شده است. گزارشی از تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است. درگیری‌ها بین نظامیان حماس و ارتش اسرائیل در 4 روز اخیر ادامه پیدا کرده است. از روز چهارشنبه دست 12 راکت از سمت نوار غزه به اسرائیل شلیک شده و در مقابل اسرائیل هم بیش از 5 بار به نقاطی در نوار غزه حمله هوایی کرده است. اما در ادامه همراه میشیم با مهتاب وحیدی را در برنامه هفتگی او دریچه. تا حدود 10 دقیقه آینده این برنامه را بشنوید. بعد از این برنامه امیدواریم باز هم بتونید همراه رادیو فردا باشید.
تو الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از احضار و بازجویی روزنامه‌نگاران در ایران خبر می‌دهد. در هفته‌ای که گذشت، بیش از 350 معلم ایرانی در نامه‌ای خواستار آزادی معلمان زندانی شدند و خانواده عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، می‌گویند وضعیت جسمی او در زندان نامناسب است و مسئولان زندان به او رسیدگی نمی‌کنند. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از موج جدید احضار و تهدید چند روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه‌های چاپ تهران توسط وزارت اطلاعات خبر داد. به گفته یکی از این روزنامه‌نگاران، محور گفتگوها با او عدم تغییر خط قرمزها در جمهوری اسلامی و نظارت بر نوشته‌های آنان بوده است. این نهاد مدافع حقوق بشر درباره هویت این روزنامه‌نگاران توضیح بیشتری نداده است. همزمان 230 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواستار رسیدگی به وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی شدند. این روزنامه‌نگاران در نامه خود که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده، با اشاره به گذشت حدود 200 روز از بازداشت 4 روزنامه‌نگار در تهران، اتهام‌های امنیتی وارده به این افراد را بهانه‌هایی برای محکومیت آنان توصیف کردند. عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز 4 روزنامه نگاری اند که آبان ماه گذشته بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با 34 روزنامه نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید
متأسفانه در ماه‌های گذشته تعداد بازداشت‌ها در ایران افزایش پیدا کرده، ولی از سال گذشته نیز این تعداد بازداشت‌ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وب‌نگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش می‌کنند اطلاع رسانی کنند یا نظرات خود را به شکل آزادانه‌ای بخوان ابراز کنند، این بازداشت تا ادامه داشته و تشدید شده. آنچه که مشخصه این است که از یک سو یک نگاهی برای بازگشایی در ایران به ویژه در عرصه‌های بین المللی دیده میشه، ولی از سوی دیگر نوع سرکوب در داخل و به شکل درونی، شاید من بخوام بگم بنابر اختلافاتی که در جناح‌های مختلف هست، این بیشتر نمود پیدا کرده. بیشترین تعداد دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسدارانه و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه نگاران قربانی اون می شوند. ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است.
درباره بازداشت و احضار روزنامه نگاران در ایران، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام هومن که در کامنتی نوشته مملکتی که وزارت اطلاعات و نیروی نظامیش صرف کنترل مردم و مطبوعاتش شود، معلوم است که کجای کار قرار دارد. کاربر دیگری با نام توپولی نوشته قابل توجه آقای ظریف که فرمودند ما روزنامه نگار زندانی نداریم. مخاطب دیگری هم با نام جواد گفته شما که از 2 کلمه انتقاد روزنامه نگار می ترسید، چطور است که از خدا نمی ترسید و بیگناهان را زندانی می کنید؟ و یکی از شنوندگان رادیو فردا هم در پیامی تلفنی در این باره گفته
آقای روحانی دیگه کم سخن رانی بکن، دیگه کم وعده وعید بده، دیگه خجالت بکش، برو زندانی ها آزاد کن، روزنامه نگارا آزاد کن، اونایی که ارزش دارن رو تخت بیمارستان خوابیدن دستشو بستید، برو اونا آزاد کن، به فکر مردم باش.
357 معلم ایرانی با امضای بیانیه‌ای که وبسایت حقوق معلم و کارگر آن را منتشر کرده، خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. این معلمان ضمن اعلام همبستگی با اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی تاکید کردند که این معلمان تنها به دلیل اعتراض‌های صنفی خود زندانی شدند و اتهام‌های وارده به آنان نارواست. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، به گفته خانواده‌اش از روز اول اردیبهشت ماه در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران هم که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده، از 10 اردیبهشت ماه اعتصاب قضا کرده است. ستار رحمانی، عضو اتحادیه اساتید دانشگاه و کالج‌ها در لندن، در این باره میگوید:
این فعالین صنفی دستگیر شده خودشون هم واقعیت اینه که نمیدونن جرمشون چیه. اتهاماتی که بهشون بستن با فعالیت‌های صنفی کردن اصلا همخوانی نداره و جرمشون همون مطالباتیه که اینها سالهاست مطرح کردن. حق اینو داشته باشن که اعتراض بکنن به دستمزد پایین دو برابر خط فقر خودشون، حق تشکل مستقل معلمان بدون دخالت ارگان‌های دولتی، حق داشتن مجمع عمومی رو داشته باشن، آموزش رایگان یکی از خواسته‌هاشون برای دانش آموزانی که واقعا فقیرن، مخالف خصوصی سازی آموزش پرورش هستن. اینا جرم‌های ایناست. برمیگرده به این که واقعا این مطالباتی که مطرح می‌کنن برای تحول کل جامعه، یعنی یک آموزش پرورش با کیفیت بالا.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمی نامناسبی دارد. او دچار نوسان فشار خون است و از ناراحتی‌های گوارشی و قلبی رنج می‌برد. عبدالفتاح سلطانی به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان محکوم شده و از 5 سال پیش در زندان به سر می‌برد. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، می‌گوید مقام‌های ایران با مرخصی استعلاجی یا انتقال پدرش به بیمارستان موافقت نمی‌کنند.
نگرانی ما اینه که هر لحظه بیماری پدر و من داره بیشتر میشه. مثلا بیماری‌های الان در زندان بهش دچار شده که قبلا نداشته. بیماری‌هایی بودن که قبلا داشتن همینجوری دارن تشدید پیدا می‌کنن توی زندان. خب شرایط نگهداریشون مناسب نیست با اون فشارهایی که توی زندان هست. حالا علاوه بر این که مثلا شرایط بهداشتی، شرایط غذایی، شرایط نگهداری مناسب نیست، غذای خوب نمیرسه، شرایط فشار روحی هم داره توی زندان و اینا همه باعث میشه که زندانیان هر روز مریض‌تر بشن. در مورد پدر من هم همین اتفاق افتاده. انقدر کاهش وزن پیدا کرده و انقدر بدنش تحلیل رفته که خب هممون ناراحتیم.
و در هفته‌ای که گذشت، 2 زندانی سیاسی عقیدتی از زندان آزاد شدند. حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. او با وجود ناراحتی گوارشی و کلیه و تشخیص پزشکان مبنی بر لزوم درمان او در خارج از زندان، 30 دی ماه گذشته بار دیگر برای گذراندن ادامه محکومیتش به زندان منتقل شده بود. حسین رونقی ملکی به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان محکوم شده است. و آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست و فعال مدنی، هم پس از تحمل 1.5 سال زندان آزاد شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و توهین به نمایندگان مجلس در دادگاه بدوی به 12 سال زندان محکوم شده بود که این حکم به گفته وکیل مدافعش به 18 ماه زندان کاهش یافت و هفته پیش با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. شماری از مخاطبان رادیو فردا از جمله حکمت، مهدی، مستعار، اصغر علی و پارسی از آزادی آتنا فرقدانی ابراز خوشحالی کردند و یکی از شنوندگان رادیو فردا خطاب به رهبر و رئیس جمهوری ایران گفته:
پیامی دارم برای آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، بشن رادمرد تاریخ ایران و در زندان سیاسی عقیدتی رو برای همیشه ببندن تا اسمشون در تاریخ ایران به خوبی ثبت بشه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com